بسم الله الرحمن الرحیم. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. با عرض سلام و عزت و احترام خدمت تمامی شنوندگان معزز و محترم، در مجلس گذشته از دو معنای مطرح در باطن بیت پنجم از غزل پنجم و به ویژه در شرح تفقد و تصدق درویش بی‌نوا یک معنا رو ذکر کردم و آن معنا این بود که به تصدق و تفقد عطا کن آنچه مورد عطا قرار گرفتی، یا آنچه را که مورد عطا قرار گرفتی. این یک معناست. پس بر عارفان فرض است، بر سالکان فرض است، بر پیوستگان فرض است که دستگیری کنند گسستگان را، منزل نجات و باب نجات باشند مرادان مریدان را. فرض است بر مراد دستگیری مرید. این فرض رو با این بیان بیدار باش که حال که به کرامت تو رسته ای، صدقه ایده آنچه در این قلم رو و آنچه در این ساحت نیازمند این تصدق و تفقد است. این معنای دوم آن است که تفقد کردن و تصدق کردن به نمود و برکت معنا در جان سالک رو انجامه. و این نکته نکته بسیار دقیقیست. هر که در این ساحت بخشش کرد، بر سرمایش افزوده می شود، کاسته نمی شود. و این به نعمی در جهان حاضر و جهان ظاهر هم حضور داره. در جهان ظاهر و در ساحت اخلاق و فقه نیز ما تأکیدات بسیار داریم که انفاق کنید، که از انفاقتان مالتان کاسته نمی شود. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، آن که به حق قرض حسن دهد، یعنی تفقد کند درویش بی‌نوا را، این با ضعف و ضعاف و افزایش الهی روبرو می شود. هر که در جهان ظاهر به پاکی و صداقت انفاق کند، بهره‌های بسیار حتی در ظاهر می برد. مال ظاهری آن کس که منفق است در تداوم حیات خیش گسترده تر و به یک عبارت با برکت می شود، با برکت می شود. به همین دلیل می فرماید صدقه بدهید تا طول عمر پیدا بکنید، صدقه بدهید تا برکت روزی پیدا کنید. اینا احادیث آموزه های اخلاقی و دینی ماست و ما مقر و معترف به صداقت و سلامت آنها. این در مقام ظاهره. و آیات قرآن که چه بسیار از انفاق در باطن و در معنا صحبت کردن و سخن گفتن آیات، این مقام ظاهره. و بنابه این که تکرار میکنم و چه بسیار این شاه بیت رو تکرار کردم و بعدها تکرار خواهم کرد، بنابه اتصال ذاتی ظاهر و باطن در این ساحت، بنابه اتصال ذاتی مجاز و حقیقت المجاز و قدرت الحقیقه، ظاهر پله یا نردبان ادراک باطن است. پس اگر در مقام ظاهر تفقد و تصدق سبب برکت مال می شود، عالم باطن این تفقد و تصدق آن که رسیده نسبت به آن که در راه مانده، یعنی همان درویش بی‌نوا، آن هم سبب برکت معنا می شود، آن هم سبب ظهور و نزول افزونتر حضرت معنا از آسمان می شود، از آسمان معنا می شود. فلذا معنای دوم تفقد و تصدق درویش بینوا به عبارت تضمین تداوم و ظهور افزونتر عطایاست. هرچه بیشتر بر اهل دل ببخشی بیشترت میدهی. کافیست مرادی دست یک مرید را بگیرد و اندازه 10 منزل حق او را صدقه میدهد، حق به او تفقد میکند. این نکته بسیار دقیقه. تو خود بنابه کرامت، این کرامت یه معنایی داره عرض میکنه، تو خود بنابه کرامت مخاطب این تفقد بوده ای، پس تفقد کن بینوایان را. این تفقد تو عامل تضمین حضور تو در این مسیر، در این منازل و مهمتر برکت. این معنای دوم. از کرامت هم یک معنا بگویم و باب این بیت رو ببندم و به بیت بعد ببندم. این صاحب کرامت، شکرانه سلامت، به شکرانه آنچه رسیده ای و با استناد به این که کریمی، یعنی کرامت داری، یعنی سخاوت داری، بنا به این کرامت و به شکرانه سلامت درویش بی نوا را مورد تفقد قرار. این کرامت به چه معناست؟ مایلم معنای این کرامت را مبتنی بر آنچه عرض کردم از شریفه قرآن بجویم و بگویم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم. این اکرم همان کرامت است. الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. از جمله صفات حق کرامت است، کریم است. و در میان ائمه معصومین ما شیعیان، امام دوم به کریم اهل بیت مشهور است، امام حسن مجتبا. کرامت در مقام ذات آن است که از حقیقت مستقنی و بی‌نیاز است، لیکن بنا به این صفت کرامت هر چه را مستحق اخذ این کرامت باشد بی حساب و کتاب می بخشد. این بخشودن از جمله معانی و صفات ذاتی کرامت است. حضرت حق کریم است. در سپید دم ظهور آسمان، در غار حرای پیامبر، در جان پیامبر، حق خود را خالق انسان و کریم بر انسان می خواند. و کرامت او آن است که به قلم او را می آموزد آنچه را که نمی داند. برگردیم به معانی قبلی. گفتیم از معانی تفقد آن است که تو خود از او شراب طهورا نوشیده ای، پس بنوشان آن کسانی را که خداوند تو را در مسیحشان قرار داده است. آنها را بنوشان. پس آنچه گفتیم از تربیت سالک توسط حق، از آموزش های ناب عارف به دست حضرت حق، اقرار نگفتی. آیه قرآن مؤید آن است، اقرأ و ربک الاکرم. این کرامت چیست؟ الذی علم بالقلم. پس خدا می آموزاند آنچه را که نمی دانی. در این ساحت عارف نوشیده است، یعنی آموخته است. این نوشیدن و این آموختن از صفت ذاتی کرامت حق ظاهر می شود. حال بنابه این که المؤمن مرآت المؤمن، یعنی مؤمن آینه مؤمن یعنی حضرت حق است، اگر او اقرأ و ربک الاکرم کریم است، تو هم باید کریم، تو هم باید صاحب کرامت باشی، تو هم باید ببخشی آنچه به تو بخشیده شده است. پس ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن در ریشه بینوا را معمولا در این مجالس ما دعا نمی کنیم. لیکن در این ساحت هم من هم شما در ساحت قدسی دعایی. پس دعا کنیم به تمامی از قعر دل و از جرفایی خالص دل که مورد تفقد صاحب کرامتانی قرار بگیریم انشاءالله، که در این مسیر دستمان بگیرند و به منزل ما رسانند. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این بیت در مقام جامعه شناختی، در مقام روابط بین الانسانی، روابط بین الدولی، روابط بین المللی معنای آشکار و روشنی که انسان باید اهل مروت باشد، اهل فتوت باشد، اهل جوانمردی باشد، و بنا به این جوانمردی و مروت نسبت خود با دیگران را در عرصه جمعی، اجتماعی، خانوادگی و سرزمین ها و ملت های دیگر تنظیم و تبیین کند. این معنای اولیه صریح و روشنی که از این بیت حاصل میشه و شکی هم نیست که همینه. اتفاقا نکته دقیقی رو اینجا عرض میکنم، از جمله کیمیاگری یا به یک عبارت دقیق تر از جمله عوامل و ادله کیمیاگری ابیات و شطحیات حقیقیه عرفای ما این است که در ظاهر معانی آشکار خود را دارند، در باطن هم معنای خاص خود را. ظاهر و باطن جا را برای هم تنگ نمی کنند و نکردند و یکی به نفع دیگری فانی نمی شود. همچنان که در مقام دین و در مقام حقیقت ظاهر جایگاه خود را دارد و باطن جایگاه خود را، همچنان که دنیا جایگاه خود را دارد، ربنا آتنا فی دنیا حسنه، آخرت هم جایگاه خود را دارد. هر دو مکمل همند، مأنوس همند در کنارم. بنا به این اونس معنای ظاهر و باطن در تقابل و تضاد با هم قرار نمی‌گیرند. بنا به این اصل است که از ابتدای این مجالس تا به امروز ما هم معنای ظاهر گفتیم هم معنای باطن گفتیم. دقیقاً بنا به این اصل. فلذا اون کسانی که می‌گویند این بیت در مقام ظاهر اشاره به یک روابط صحیح و حسنه مبتنی بر مروت و انصاف بین انسان و انسان‌های دیگر در حرف بسیار درست است. لیکن ظلم است حصر معنا، ظلم است حبس معنا. آنانی که ظاهر را حجت بالغ قرار می‌دهند و در متن ظاهر می‌مانند و تلاشی برای ادراک باطن نمی کنند، اینان در نهایت خود به نوعی ظاهر پرستی می رسند. از برای اینان مجاز قمتری حقیقت نمی شود. عشق مجازی آنان را واصل به عشق حقیقی نمی کند و نمی شود. و نیست به یک عبارت. فلذا در متن ظاهر ماندن ظلم به باطن است. اشکالی نداره ما معنای ظاهر رو بدنا قرار میدیم، ولی نسبت به آن ابیاتی که وجود داره در قبل از این بیت و ما ظرف مجالس گذشته به تفصیل از معانی باطنی آن گفتیم، معانی تأویلی آن گفتیم، آیا در ایجاد یک نسبت معنوی باطلی بر معنای ظاهریه که ذکر کردم نمیشود قائل شد؟ حقیقتا نمیشود قائل شد. از دیدگاه ما چرا میتوان به چنین نسبتی رسید؟ من در قلم رو به این نسبت الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. بنیاد درخواست حق از انسان همین دو معناست، همین دو معناست. قرآن چه صریح و چه روشن و چه بلند می فرماید ان الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئين و النصارى، می فرماید همه اینها، کل اینها اگر ایمان بیارن و عمل صالح بکنن لا خوف علیهم و لا هم یحزنون. دو معیار آسایش دو جیتی تفسیر این دو حرف است. الا الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عمل الصالحات. این دو حرف، ایمان و عمل صالح. همه ادیان این دو معنا را از انسان بخواد. و حافظ متأثر از این حصر دوئی قرآن، حصر دوئی قرآن میگوید کل آرامش و آسایش این جهان و آن جهان، دنیا و آخرت، فقط دو تا حرف، فقط دو تا حرف، متأثر از الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این که انسان اهل مروت باشد، اهل جوانمردی باشد، همون صاحب کرامت. یعنی چی؟ جوانمرد کیست؟ حتی کیست؟ لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حتی این یه بحث مهمی داره، من در آینده حتما به اصحاب فتوت که رسیدم بحث میکنم، الان نمیخوام واردش بشم، فقط اشاره میکنم. ولی صفت ذاتی فتی آن است، جوانمرد آن است، اهل مروت آن است که هران چه دارد میبخشد، هران چه دارد میبخشد، هیچ برای خود باقی نمیگذارد. این حقیقتا جز تفسیر همون صاحب کرامت است. اگر کرامت سخانه بود، بخشندگی نبود، مروت و جوانمردی هم این است. معانی لطیفتری دارد این معنا، این مروت. قصد داشتم در این مجلس شرح این بیت را تمام کنم، لکن نشد. ولوله‌ایست در جان برای بیان یک معنا که نسبت دقیقی ایجاد میکند بین صاحب کرامت و اصحاب مروت، و این ولوله در جان را میسپارم برای مجلس در شرح صاحب کرامت و اصحاب مروت. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مروت.